رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین. در 286 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 317 از این کتاب، بابی با عنوان العفو عن لغو الیمین، عفو و بخشش الهی یعنی عدم مؤاخذه در آن قسمهایی که از آن به عنوان قسمهای لغو یاد می شود، یعنی آن قسمهایی که انسان هنگامی که با گفتن والله یا کلمات مشابه به ذات الهی قسم می خورد، در حقیقت نیت قسم خوردن را ندارد، ولی این لفظ بر زبان انسان جاری است. مثلا میگه که والله از فلانجا اومدم و توی را والله فلانی رو دیدم. اتفاقاتی است که انسان قصد قسم خوردن در آن ندارد، خصوصا در بین امت عرب این مسئله رواج بسیار زیادی دارد. ممکن است در هر دو سه جمله از یک قسم استفاده بکنید. در قرآن هم در سوره بقره و هم در سوره مائده آیه نازل شده که لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، الله متعال شما را در آن قسم هایی که از روی لغو یعنی بدون نیت بر زبان خود جاری می سازید شما را مؤاخذه نمی کند، چون پرهیز از چنین کاری خصوصا برای امتی که از کوچکی بر این فرهنگ رشد می کنند کار بسیار سخت و دشواری است. و اینجاست که رحمت الهی اقتضا کرده که مؤاخذه‌ای در این زمینه وجود نداشته باشد. و انه لا کفاره فی، و اینکه حتی در قسمهای لغو کفاره هم وجود ندارد، مانند آن قسمی نیست که انسان از روی نیت بر زبان خود جاری سازد و بعد بخواهد به آن عمل نکند و قسم خود را بشکند، که در این صورت باید کفاره قسم را پرداخت بکند. امام نووی فرمود و هو ما یجری علی اللسان بغیر قصد الیمین، قسمهای لغو آن قسمهایی است که بدون قصد بدون نیت بر زبان جاری می شود. که قوله علی العاده، مانند گفتن این جمله که در عادت مردم صورت می گیرد، لا والله و بلا والله و نحو ذلک. شخصی بهت میگه که بیا بریم، میگی لا والله، نه نمیام، به الله قسم که نمیام. یا شخصی بهت میگه که از فلانجا نیومدی، میگی بله بله والله، بله بله والله که از فلانجا اومدم. و جملاتی شبیه این جمله ها، همونطور که گفتم در قرآن هم در سوره بقره و هم در سوره مائده این جزء از آیه مشترک است و نازل شده که لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، الله متعال شماها را در آن قسمهایی که از روی لغو ادا می کنید مؤاخذه نمی کند، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. در سوره مائده ادامه آیه این گونه است که ولی الله متعال شما را در آن قسمهایی که در دلتان نیت آن را دارید، عقدتم الایمان یعنی اینکه نیت قسم را در دلت بسته ای، در این نوع قسم ها شما را مؤاخذه می کند اگر به آن قسم ها پایبند نباشید. فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او تحریر رقبه. کفاره چنین قسمی که انسان آگاهانه و از روی نیت ادا می کند سپس می خواهد که به آن قسم عمل نکند، این است که به 10 مسکین غذا بدهد، آنم از آن غذای متوسطی که در خانه خود از آن می خورند. من اوسط ما تطعمون اهلیکم، این غذای وسطی که به خانواده های خودتون می دهید. او کسوتهم، یا اینکه به 10 مسکین لباس بدهید. او تحریر و رقبه، یا اینکه یک برده آزاد کنید. یکی از این ستا هر کدوم صورت بگیره کفاره قسمه. فمن لم یجد، و اگر کسی یکی از این سه حالت را پیدا نکرد، نداشت، در وسعش نبود، نتونست، گیر نمی اومد، مثلا برده نبود، فصیام ثلاثه ایام، در این صورت سه روز روزه بگیره. ذالک کفارت ایمانکم اذا حلفتم، انجام دادن چنین کاری کفاره قسم های شماست وقتی که قسم میخورید. وحفظوا ایمانکم، و اصل در اینه که انسان قسم خود را حفظ کند و نشکند و پایبند باشد به قسمش، مگر اینکه آنچنان که در احادیث آمده به چیزی قسم بخوری و برعکس آن یا کار دیگری غیر از آن به تقوای الهی نزدیکتر باشد. از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت است که می‌فرماید انزلت هذه الآیه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله. از ایشان روایت است که این آیه لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، الله متعال شما را در قسمهای لغوتان مؤاخذه نمی کند، در گفته انسانی نازل شد که گفتن کلمه لا والله و بلا والله بر زبان اوست. در هر دو صدقه ممکنه یک بار از این جمله ها بگه، ولی قصد و نیت قسم خوردن ندارد. باب 318 باب کراهت الحلف فی البیع و ان کان صادقا، مکروه بودن قسم خوردن در خرید و فروش، حتی اگر در اون قسمی که میخوره داره راست میگه. فروشنده است، مشتری میاد، برای اینکه مشتری رو راضی بکنه که این جنس رو بخره قسم میخوره، میگه به الله قسم که این جنس را 50 خریدم، و واقعا هم داره راست میگه. اگر دروغ بگه در این قسم که شامل احادیث سابق میشه که پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن قسم عنوان قسم غموس یاد کرده، آن قسمی که انسان را در گناه غرق میکند و عقوبت آن آنچنان که در حدیث آمده اینه که الله متعال با او سخن نگوید و به او نگاه هم نکند در روز قیامت و او را پاک نمیسازد و عذاب دردناکی برای اوست. اما اگر در اون قسمی که مخوره داره راست میگه، باز هم کراهت وجود داره. الله متعال شأن و منزلتش بالاتر و بالاتر از آن است که مردم ذات الهی را بهانه‌ای در خرید و فروش خود قرار بدهند. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که می فرماید سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمود الحلف منفقت للسلع ممحقت للکسب، قسم خوردن یعنی در خرید و فروش منفقت للسلع، باعث می شه که جنس شما به فروش بره. منفقه به معنی این که جنست میره بیرون، از دستت بیرون میره و این که میفروشی و پول به دست میاری. و در برخی از روایات خوانده شده که منفقت للسلع، یعنی کالا رو به فروش میرسونه. چون وقت انسان قسم میخوره مشتری گرایش پیدا میکنه به این که این شخص داره راست میگه و این جنس رو بخره. ولی از لحاظ معنوی ممحقت للکسب، درآمد انسان را نابود میکنه و برکت آن را میگیرد. درآمد داره ولی برکتی در درآمد او وجود ندارد. پس نیازی به قسم خوردن نیست در خرید و فروش. به مشتری قیمت خودتو میگی، میگی من این جنس رو به اینقدر میفروشم، میخوای بگیر، نمیخوای نگیر، تمام شد و رفت. میتونی از روشهای جذب مشتری به شکلهای دیگری استفاده بکنی، از کالا تعریف بکنی تا آن اندازه که تعریف شما راست باشه، براش توضیح میدی این جنس این گونه است، کیفیتش به این گونه است، نمونه های دیگر هم در بازار هست، کیفیت نداره، کیفیتش خوبه، ارزونتره، بدون قسم خوردن. و از صحابی بزرگوار ابو قتاده رضی الله عنه روایت است که انه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، می فرماید شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمود ایاکم و کثرت الحلف فی البیت، از زیاد قسم خوردن هنگام فروش خودداری بکنید. و انه ینفق ثم یمحق، چون قسم خوردن باعث میشه که جنس شما به فروش بره. ثم یمحق، سپس باعث محو برکت از مال تو خواهد شد. کلمه محق یعنی از بین رفتن، پنهان شدن، مخفی شدن. و در حدیث دیگر آمده از صحابی بزرگوار سلمان رضی الله عنه که افرادی هستند که ذات الهی را، یعنی قسم خوردن به ذات الهی را، سرمایه خود در خرید و فروش قرار میدهند. وقتی میخواد بخره انواع اقسام قسم ها میخوره که نه والله من این جنسی که تو میفروشی 50 تو بازار پیدا کردم 35، دروغ هم میگه. راستم که بگه بازم درست نیست که این کار را انجام بده. همونطور که گفتیم ذات الهی منزلت پروردگار ما به مراتب والاتر و بالاتر از این است که ما پروردگارمان را وسیله خرید و فروش خود قرار بدهیم. باب 319، باب و کراهت ان یسأل الانسان به وجه الله غیر الجنه، مکروه است که انسانی متوسل بشه به وجه الله، یعنی صورت الله، که حالا بعضی ها میگن منظور به صورت لزوم ذات الهی است، چون وجه یکی از صفات پروردگار ماست و در خیلی از آیات قرآن و احادیث هم آمده و من یسلم وجهه الی الله، کسی که کلمه وجه در اینجا در شأن انسان، کسی که صورت خود را تسلیم ذات الهی گرداند، یعنی اینکه کسی که خود را تسلیم امر الهی گرداند به صورت لزوم، البته نه به صورت مستقیم، وگرنه به صورت مستقیم اثبات صفت وجه یعنی صورت در آن وجود دارد. شایسته نیست که انسان متوسل شود به این صفت از صفت پروردگار در اینکه چیزی غیر از بهشت را درخواست کند. چرا وجه؟ چرا صورت؟ چون صورت در انسان شریفترین عضوی است که وجود دارد، در مقایسه با دست، پا، سینه، شکم، کمر. صورت انسان مهمترین عضو بدن انسان است و تا جایی که در احادیث آمده که الله متعال انسان را بر صورت خود آفریده. نه اینکه بگیم 100% شبیه، خیر، ولی همان گونه که صورت انسان مهمترین صفت انسان در بدن انسان می باشد، صورت الله متعال نیز مهمترین صفت ذات الهی است. و در حدیث آمده که اگر کسی با دیگری دعوا کرد و زد و خورد صورت گرفت، به هیچ عنوان صورت انسان را نزند، هیچ وقت سیلی تو صورت کسی نزند، به هیچ عنوان، تحت هیچ شرایطی، حتی اگر دعوا کردی صورت انسان را نزند. چون همونطور که گفتیم در حدیث آمده که الله متعال انسان را بر صورت خود آفریده. و همان گونه که این صفت در انسان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، پس نباید این صفت مشرف مورد توهین قرار بگیرد. و به همین اندازه هم در وصف و
در شأن و منزلت الهی صورت پروردگار در مقایسه با دیگر صفات الهی اهمیت بیشتری دارد و به همین دلیل از صورت الله متعال در نصوص قرآن و سنت یاد می شود و به صورت لازم و ملزوم ذات الهی را در بر می گیرد. و کراهت منع من سأل بالله تعالی و تشفع به. پس گفتیم مکروه است که انسان اگر گفت که یا الله اسألک بوجهک، بار الله متوسل میشم به صفت صورت تو تا فلان چیز را به هم بدهی، در این حالت جز به هیچ چیز دیگری را درخواست نکن. و مکروه است که اگر کسی از شما درخواست کرد و کراهت منع من سأل بالله تعالی و گفت تو را به الله قسم فلان چیز را به من بده، قسم داد به الله متعال، یا اینکه الله متعال را به عنوان شفیع خود قرار داد که تو فلان کار را براش انجام بدی، در این صورت مکروه است که علما گفتن کراهت تحریم است که شما آن کار را انجام ندهی در صورتی که می توانی انجام بدهی و ضرری هم بر شما وارد نخواهد شد، فقط به خاطر اجلال نام الله متعال. آن شخص متوسل شده به الله متعال و فلان کار را از تو درخواست کرده، روی این انسان را به خاطر الله متعال زمین نزن. البته از طرف دیگر هم باید این فرهنگ ایجاد بشه که مردم از این موضوع سوء استفاده نکنن، اینطوری نباشه که هر چیزی که بخواد برای رسیدن به هدفش بلافاصله مردم رو قسم بده به الله متعال، بگه قسمت دادم به الله که فلان کار رو برام انجام بدی و فلان چیز به هم بدی. کراهت این هم کمتر از کراهت امتناع ورزیدن از چنین کاری نیست. از صحابی بزرگوار جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یسأل بوجه الله الا الجنه. وقتی که به صفت وجه الله متعال توسل میشه در دعا، چون ما در دعا یکی از ادبهای دعا اینه که متوسل بشیم به اسمهای الله متعال و صفات او. در قرآن در سوره اعراف آمده که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله متعال نامهای نیکی دارد، بهترین نامها را دارد، پس وقتی چیزی را از الله متعال درخواست میکنی به این نامها متوسل شو، بگو یا الله، یا رحمان، یا رحیم. با توجه به خواستت نامهای مناسبی که با خواسته تو وجود دارد به آنها متوسل شو. اگر خواهان بخشش و مغفرت الهی هستی، یا غفور، یا غفار، یا رحیم، یا ودود، یا رحمان، یا رؤوف. اگر خواهان این هستی که الله متعال شر کسی را از سر شما کوتاه کند، دشمنی بر شما مسلط شده، یا ترس تسلط دشمنی را داری، یا قوی، یا عظیم، یا کبیر، یا عزیز، از این اسمها استفاده می کنی و متوسل می شی به این اسمها. و وجه الله متعال نیز یکی از صفات الهی است که در دعا کردن به آن متوسل میشی. ولی اگر به این صفت از صفات پروردگار متوسل شدی، جز به هیچ چیز دیگری را نخواه، چون به صفت بسیار بزرگ و والایی متوسل شده. اگر گفتی اللهم اینی اسألک به وجهت، دیگه در اینجا فقط بگو الجنه، چیز دیگری را نگو. و صحابی بزرگوار عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من استعاذ بالله فاعیذوه، هر کسی به شما پناه آورد به نام الله متعال، گفت مرا پناه بده، به الله قسمت میدم که مرا پناه بدهید، چنین انسانی را پناه بدهید، چون به الله متعال متوسل شد، خواسته او را اجابت کرد. و من سأل بالله فاعطوه، و هر کسی از شما چیزی یا مالی یا کاری را خواست و درخواست خود را با نام الله متعال مطرح کرد، خواسته او را به او بدهید، آن هم فقط به خاطر اجلال الله متعال. و من دعاكم فاجيبوا، و هر کسی که شما را دعوت کرد برای خوردن غذایی، برای حضور در مهمانی، این دعوت را بپذیرید، فاجيبوه، جواب دعوت او را بدهید، چون این یکی از حقوق مسلمان هاست که هرگاه تو را دعوت کرد اگر عذری نداری و اگر مخالفت شرعی وجود ندارد آن دعوت را بپذیری، چون باعث محبت و مودت در بین مسلمان ها می شود، به خلاف این که شخص تو را دعوت بکنه، دعوت هم صادقانه است، تعارف پوچ تو خالی نیست، و شما این دعوت را نپذیری، ممکنه که ازت ناراحت بشه. و من صنع الیکم معروفا فکافئوه، و هر کسی که برای شما کار خوبی انجام داد، من صنع الیکم معروفا، یک کار معروف برات انجام داد، کار خوبی برات انجام داد، چنین انسانی رو بهش پاداش بدید، بدون پاداش بدش نکنید، فکافئوه، کافئو یعنی پاداشش رو بدید. اگر مثلا برای شما یک ضرب غذا آورد، حداقل یه چیزی دستش بدید، یعنی باید دست بگیرید، باید در دیگه جواب بدید، اینگونه نباشه که فقط دست گیرنده داشته باشی، دست دهنده نداشته باشی. اگر مشکلی از مشکلاتت رو برطرف کرد، حداقل یک شیرینی، یک چیزی بهش بدید، او محتاج شیرینی شما نیست 100%، ولی دستور پیامبر صلی الله علیه وسلم بر اینه که خوبی های مردم بدون پاسخ رها نشد. و این لم تجدو ما تکافئونه، اگر از لحاظ مادی هیچی نداشتی که پاداش این انسان را بدی، هیچی دستت نیست، خودتی و لباس تنت، فدعو له، در این صورت میریم سراغ پاداش های معنوی، براش دعا بکنید، حتی ترو انکم کافعتمون، به اندازه براش دعا بکنید که در ظن و گمان خودتان، در باور خودتان پاداش این انسان را داده اید، بستگی داره به خوبی که برای شما انجام داده، این خوبی در چه اندازه است، اگر در حد مثلا یک کیلو میوه است، در حد یک ظرف غذا است، در حد یک عدد لباس، خب سعی بکنید به اندازه‌ای براش دعا بکنید، حداقل که بدونید دیگه طرف راضی میشه به این اندازه دعا. برخی ها اگر لباسی به او داده میشد، تا زمانی که آن لباس بر تن داشت برای آن شخص دعا میکرد، گفت تا زمانی که من از این استفاده میکنم خوبی آن انسان داره به من میرسه، پس من براش دعا میکنم. این یکی از احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم میباشد که شامل چندین مسئله بود، که دو مسئله اول آن درخواست پناه و درخواست های دیگر با نام الله متعال است، که به منظور تعظیم و بزرگداشت نام الله متعال نباید از درخواست آن شخص امتناع ورزید و کارشو انجام نداد. ایمان ما به الله متعال و تعظیم ما برای ذات الهی اقتضا میکنه که آن کار را انجام بدهیم. بازم تأکید میکنم به گونه ای نباشد که افراد این مسئله را مورد سوء استفاده خود قرار بدن و بشینه فقط بگه خب اگر اینطور باشه که دیگه مسلمان ها ما فهمیدیم نقطه ضعفشون کجاست. میشینم از این یکی میگم والله به الله قسمت دادم فلان کار برام انجام بده، به فلانی میگم فلان کار برام انجام بده، ده نفرم داشته باشه در یک روز زندگیش میشه، خلاص دیگه خودش میشینه، هیچ مشکلی هم نداره. این دیگه میشه سوء استفاده از نام الله متعال در مسائل دنیوی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.